أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عرض سلام دارم خدمت همه برادران و خواهران عزیز مخاطبان حوزه مجازی مهندس طلبه در روایت دهم خدمت شما هستیم. روایت نهم رو دیروز خدمت شما عرض کردم. در روایت دهم عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. عبدالله ابن سنان از یاران و اجلا و بزرگان یاران امام صادق علیه السلام هست که نقل میکنه، میگه نزد امام صادق ذکر خیر شد. در مورد کی حرف زدیم؟ در مورد یه مردی که در وضو گرفتنش و نماز خواندنش مبتلا به وسواس بود. رجلن مبتلن بالوضو و صلات، مبتلا بود به وضو و صلات، یعنی مبتلا به وسواس بود، منظور اینه. بعد میگه من به امام صادق گفتم که این خیلی مرد عاقلیه. در مورد یه آقایی داشتیم حرف میزدیم که صحبت هم بود که در واقع ایشون وسواس داره تو وضو و نماز، ولی در کل داشتن در موردش گفتگو میکردن، این نکته هم بود. بعد من گفتم در ضمن این که ذکر خیر این بابا بود، گفتم که آقا اتفاقا مرد خیلی عاقلی هم هست. قلت هو رجل عاقل. حضرت قال ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام به من گفتن ایو عقل له، کدوم عقل؟ چطور میگی ایشون عقل داره؟ چه عقلی؟ و هو یطیع الشیطان، در حالی که اطاعت شیطان میکنه. میگه از آقا پرسیدم که و کیف یطیع الشیطان، یعنی توجه نداشتم به اینکه منظور امام در باب وسواس بودن ایشونه. گفتم چطور اطاعت شیطان میکنه؟ قال له، فقال سله، حضرت گفت برو بپرس ازش، بگو این مسئله ای که خدمت شما عرض کنم که درگیرش هست، من ایو شیئن هو، به چه سبب در واقع گرفتار وسواس شده؟ فانه یقول لك من عمل الشیطان، بهت خواهد گفت که کار شیطان این وسواسی که دوچارش هست. پس میبینیم که حضرت تاکید میکنه کسی که اهل نماز روزه هست ولی وسواس داره، این دارای عقل نیست، چون داره تبعیت شیطان میکنه. این هم مؤیدیست نسبت به مباحثی که جلسات قبل داشتیم که عقل ورزیدن یعنی اطاعت حق کردن، تبعیت جهل نکردن. عقل ورزیدن در واقع مغز و اساس دینداریست، عاقلان عمل کردن، عقلانیت در دین محوریت داره. لذا کسی اگر نماز و روزه میخواند ولی مبتلاست به وسواس، در این صورت در واقع اطاعت شیطان میکند و اطاعت رب نکرده، چون عاقلانه عمل نمیکنه، که به نظرم روایت دیگه روشن هست. میریم روایت بعدی. در روایت 11 رسول خدا، این روایت روایتی است که جا داره روش بیشتر تأمل کنیم و فرازهای متنوعی داره، سعی میکنیم با تأمل بهش بپردازیم انشاءالله. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم آقا فرمودند که ما قسم الله للعباد شیئا افضل من العقل، خدا بین بندگانش چیزی بهتر از عقل رو تقسیم نکرده. فنوم العاقل افضل من سحر الجاهل، خوابیدن عاقل برتر است از شب زنده‌داری جاهل. سحر با هی دو چشم به معنی شب زنده‌داری است. پس عاقل بخوابه، این بهتر از اینه که جاهل شب زنده‌داری کنه. معلومه که جاهلینی مثل خوارج که اهل شب زنده‌داری بودن، اهل قرائت قرآن بودن، معروف امیرالمومنین در کوچه حرکت میکرد با یکی از اصحاب، صوت زیبای قرآن به گوش میرسید. این همراه امیرالمؤمنین ایستاد، مدهوش اون صوت زیبا شد. حضرت دستشو گرفت و کشید گفت بیا بریم. و خیلی مثلا این صوت قابل اعتنا نیست. چرا؟ چون بعد در جنگ نهروان وقتی که همین فرد در مقابل امیرالمؤمنین ایستاد و به جهنم واصل شد، حضرت همون فردی از اصحابش رو که اون روز همراهش بود اوورد، گفت ببینید این همون کسیه که با اون صوت خوش قرآن میخواند. ارزش قرآن خواندن رو نمیخواهیم در واقع خدای نکرده کم کنیم، میخواهیم تذکر بدهیم که اگر طرف جاهل باشد، قرآن خواندنش، شب زنده‌داریش او را مقرب نخواهد کرد، چون این میخواند ولی عمل نمیکند. چه حالا گرایشاتش، یعنی عمل جوانهی، جوانهی در مقابل جوارهی، چند بار به کار بردم، عمل قلبی رو میگن، یعنی اون عملی که در حوزه قلب انسان است، مثل حسد ورزیدن که یک عمل قلبی است که در واقع بیشتر تنظیم گرایشات است، یعنی شما خواسته ها و نیات قلبیت رو جهت میدهی. البته نیت غیر از گرایش است، ولی حالا اگه بخوایم خیلی اجمالی صحبت بکنیم، میگیم آن در واقع جهتگیری های درونی ما و اون اعمال بیرونی ما باید همه همسو بشود با آنچه خداوند میخواهد، آنچه حق است، آنچه واقعیت عالم است، آنچه صحت دارد و درست است، و الا عمل جاهلانه خواهد بود. حالا چه نماز خواندن باشه، چه روزه گرفتن باشه و چه گناه کردن، این ما رو مقرب نمی کنه اگر اهل جهل باشیم. لذا خوابیدن عاقل برتر است از اینکه جاهل چی باشه، در واقع شب زنده داری کنه. و اقامت العاقل افضل من شخوص الجاهل، که عاقل در منزلش باشه بهتر از اینه که جاهل حرکت کنه به سمت جهاد. معلوم جاهل وقتی حرکت کنه به سمت جهاد، ابا عبدالله رو به مذبح میبره. جاهل وقتی حرکت کنه به سمت جهاد، مانع از پیروزی امیرالمؤمنین در جنگ صفین میشه، چون در جنگ صفین جهلا، خوارج باعث شدن که امیرالمؤمنین شکست بخوره، وگرنه امیرالمؤمنین پیروز میشد و کمر فتنه رو میشکست، چشمش رو کور میکرد. ولا بعث الله نبیا ولا رسولا حتی یستکمل العقل، خدا هیچ نبی و رسولی رو مبعوث نکرده تا اینکه عقلش رو کامل کرده. یعنی نبی کی مبعوث شده یا رسول؟ وقتی که به کمال عقل رسیده. اینا همه داره چیکار میکنه؟ داره میگه محور در دین و دینداران و ارزش دینداری و قرب پیدا کردن نزد خدا عقل است. عقلانیت مخ دین است. من اگر در این باب بتونم یه چیزی رو روشن کنم، اون همینه که عقلانیت مغز دینداری است. بذارید همینجا تا فراموش نکردم نکته رو عرض بکنم. ببینید ما الان در دین، نه این که عقلانیت مغز دینداری است در بین روایات و آیات نیامده، آمده. نه اینکه علما التفات نداشتن، التفات داشتن، ولی دستبندی دانشی در حوزه دین، خوب گوش بدین، نکته جدیدی است میخوام عرض بکنم، دستبندی دانشی ما در حوزه دین سبب شده که ما از این عقلانیت دینی غفلت بورزیم. منظورم چیه؟ ببینید ما در واقع دستبندی های دانشیمون در حوزه و یا در کلن در واقع حیطه دینداری، میگیم سه علم اصلی داریم: علم عقاید، علم فقه و علم اخلاق. علم عقاید موضوعش چی شده؟ موضوعش شده اثبات اصول عقاید، یعنی خدا، پیغمبر، امام و معاد و حالا عدل خدا نهایتا. یعنی چی؟ یعنی آقای در یک کلام، خدایی هست و فرستاده و یه حساب کتابی هست. اینا برات روشن بشه. خب بعد از اینکه اینا روشن شد چه میشود؟ نوبت به فقه میرسد و نوبت به اخلاق. فقه چه میگوید؟ فقه تمرکزش بر دستورات واجب و محرم است، نه اینکه مستحب و مکروه رو استخراج نمی کنه، ولی تمرکزش بر واجبات و محرمات است. در واقع در فقه دنبال اصطلاحاً حجت هستیم، به این معنا که آن چیزی که به ما عذر می دهد. فردا اگه خواستن منو ببرن جهنم، بگم من عذر دارم، واجب نبود، اگر مثلا به خاطر ترک چیزی خواستن منو ببرن جهنم یا به خاطر انجام چیزی خواستن منو عقاب کنن، بگم من عذر دارم، حرام نبود. فقه دنبال تنجیز و تعذیر است اصطلاحاً، همین بود که توضیح دادم. اخلاق میگه چی؟ اخلاق میگه بقیهش با من، مستحبات و مکروهات، درجات ایمان، ولی بازم تمرکزش بیشتر بر دستورات است، دستورات مستحب و مکروه. یک بخشی از دین در بین این سه دانش نادیده گرفته می شود، ناخودآگاه، یعنی تو دستبندی دانشی نیومده ولی توی منابع معرفتی دین آمده. ببینید مملو از روایاته، مملو از آیات قرآنه، ولی وقتی اومدیم دستبندی دانشی کردیم، چون دانش ابزار کاربردی ما در صحنه حیاته، به سبب تعاملاتی که علما با مردم داشتن این سه دانش در واقع شکل گرفته. وقتی که شما بهتون تو مدرسه ها ثابت کردن، روشن کردن که خدایی هست، پیغمبری فرستاده و حساب کتابی هست، گام بعدی چه می شود؟ گام بعدی میشه که دستور داریم، دستور داریم. در حالی که یه چیزی این وسط میماند، میگم آقا قبل از این که دستور رو بگی، بگو تو این دنیا چه خبره؟ الان من اومدم، خداییم هست، فرستادیم فرستاده، حساب کتابیم هست. خب اول بگو ببینم من اینجا اصلا، تو اصلا اینجا کجاست؟ من کیم؟ من برای چی آوردید اینجا؟ برنامه‌تون چی بوده؟ چجوری این برنامه رو عملیاتی میکنید؟ اصلا منو میخواید به سمت چه جهتی ببرید؟ اصلا ساختار اینجا چگونه است؟ من بدونم اصلا راه کجاست، چاه کجاست؟ بعد دستور. دستور هم مهمه، ولی من اول راه بشناسم. الان یکی به شما همجوری بیاد بگه 10 دور دور این استادیوم بدو، آقا برای چی بدوم؟ اول باید شما یه هدف گذاری برای شما بشه. آقا شما قرار قهرمان بشی، قهرمان دو بشی، دویدن یعنی این، اینجوری محقق میشه. بعد نوبت برسد به دستور. اول شما باید مقصد رو ببینی، مسیر رو بشناسی، قصد حرکت بکنی، بعد دستور موضوعیت پیدا میکند. یکی از دلایل این که امروز اهتمام جوانان ما به دستور کمه اینه که عقلانیت پشتیبانش از بین رفته، یعنی ندارن، نزدشون نیست، نمیدونه چرا باید به این دستور اهتمام ببرزه. اصلا داره به سمت مشرق حرکت میکنه، شما دستورات حرکت به سمت مغرب رو میگی، اصلا نسبت نمیگیره با اینها. اون چیزی که اساس دین رو ساماندهی میکنه این عقلانیتی است که میگوید در این دنیا چه خبر است، اصلا برای چه آمده ایم، چه برنامه اینجا وجود دارد. این اساس دین رو پایه‌ریزی میکنه که میشه عقلانیت دینی، که بیش از آن که دستور باشد توصیف است. اصلا دستور، قبل از اینکه دستور بخواد بگن، هدف رو مشخص میکنن، مسیر رو مشخص میکنن، چاله چوله هاش رو میگن، محدوده هاش رو میگن، قوانین حرکت رو میگن، مدیر داره یا مدیر نداره، اگه مدیر داره قواعد مدیریتی چیه. اینها آن بخش مهمی از دین است که ما بهش میگیم نظام معارف دین. عقلانیت پشتیبان همه دستورات اینجاست. اگر این نباشد چه میشود؟ همین چیزی که در ادامه الان میبینید، که حالا بعد از این که در این روایت حضرت میگه که عقل در واقع انبیا از جمیع عقل مردم بالاتره و از اجتهاد همه مجتهدین بالاتره، میگه و ما عدل عبد فرائض الله حتی عقل ان. اصلا شما فرائض خدا رو انجام ندادی تا وقتی که چی؟ عقل ان. عقلانیت پشتیبانش رو دریابی، باید نیت صحیح پشتش باشه، باید جهتگیری درست پشت عمل باشه، وگرنه عمل میشه عمل خوارجی یا عمل زالین، دایتگر نیست، رشد ایجاد نمیکنه در شما، اصلا ادا نشده فرائض خدا. تا اینکه عقل ان، عقلانیت پشتیبانش رو دریابی و در واقع اون عاقلانه عمل رو به صحنه زندگی خودت بیاری، که حالا انشالله فردا یکم دیگه در مورد این روایت بیشتر توضیح خواهم داد که براتون روشن بشه. حالا فقط سریع تمومش کنم. ولا بلغ جمیع العابدین فی فضل عبادتهم، تمام عابدین در فضل و کمال عبادتهشون نمیرسن، ما بلغ العاقل، به عاقل نمیرسن. و عقلا کیان؟ هم اولول الباب، همونایی که صاحبان خردن. که حالا فردا یک بابی رو در مورد این روایت رو یه بار دوباره مرور میکنم، چون این انتهاش رو سریع خوندم، و در مورد اولول الباب آیات اولول الباب رو اشاره میکنم، چون این روایت داره کنایه میزنه، میگه همونان که تو قرآن گفته اولول الباب. حالا قرآن کیا رو اولول الباب نامیده؟ اینجا جا داره بریم آیات اولول الباب رو یه مروری با هم داشته باشیم. الحمدلله رب العالمین.